بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس قرائت استاد احسنی 28 مهر 1400 ساعت اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى آل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب خدمت رفقا عرض سلام داریم. ان شاء الله ایام مبارکی رو در آستانه میلاد پرخیر و برکت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان شاء الله سپری کرده باشه. خب رسیدیم به تنبیه سوم، درسته آقای رضوی؟ درست میگم. فقط یه کجا آیه نوروزی دیگه همین این کجا میگم همین دیگه سیم چه اماندگاری هم دیگه نمیاد نیست دو سه جلسه راسته نیست اماندگاری رفت شهرستان کجا کلاس های دیر نمیره علتش چی هست خوش شدید؟
نه نپرسیم
سری دشواری هایی
هست چه دشواری هایی؟ طبیعتا
کجا هست پیداش کنیم؟ آه حجره هست؟
شاید
بریم بالا سرش بریم چه خبره؟
الان درشید تا سرفی مجازه شرکت کردم نمیم کجا مجازه شرکت
دو سه روزه نیمده؟ خب تنبیه سوم بحث ما این بود که بحث ما اینه که آیا اوامر احتیاط ارشادی هستن یا اوامر احتیاط مولوی؟ خب ما یه نکته واضح ابتدایی داریم، میگیم آقا در شبهات تحریمی فقدان نص ما قبول کردیم که براءت چیه جاری ادله اربعه برش اقامه کرد، اینو تمام کرد. اما گفتید به حکم عقل روایات متعدد احتیاط در این شبهات رجحان داره، اصل رجحانش رو انکار نکرد. بود حالا کسی در شبهات تحریمی فقدان نص احتیاطاً اجتناب بکنه و ترک بکنه کار خوبی کرده، اینم پذیرفتیم، اینو انکار نکردیم. اما سوالی که میخوایم اینجا مطرح کنیم اینه که آیا این رجحان احتیاط، این حسن احتیاطی که شما دارید بگید، این امر به احتیاطی که اینجا تصویر میکنید آیا امر ارشادیه یا امر مولویه؟ خب اول باید تعریفی داشته باشیم از این امر ارشادی و مولوی تا ببینیم مرحوم شیخ مرادش چیه، چی میخواد. کمایی که امر نفسی و امر غیری هم تبیینش لازمه، چون یک به قول معروف ارتباط تنگ و تنگ و همین بحث ارشادی و مولوی پیدا میکنه. خب در بحث امر نفسی اول امر نفسی معنا کنیم. گفتن که امر نفسی اینطوری معنا کردن، گفتن هرگاه امر به فعلی تعلق بگیره و انگیزه امر از امر و غایت از امر رسیدن مکلف به واجب دیگری نباشد. مثلا میگه نماز بخون، امر به نماز، امر تعلق گرفته به نماز، هدف امر که خداوند باشه از این امر یعنی که خود نماز محقق باشه. اینطوری نیست که هدفش این باشه نماز مقدمه باشد برای تحقق امر دیگر، خود نماز رو خواسته. پس میگیم غایت رسیدن مکلف و همین مأمور بهه، مصلحت خود فعل دایی انشاء امر شده، به این میگن نفسی. در مقابل امر نفسی امر غیریه. امر غیری میگن امری که به فعل تعلق میگیره تا مکلف با انجام به آن به واجب دیگری برسد. مثلا اوامر مقدمی، امر به وضو، میگیم امر به وضو امر نفسی نیست، امر چیه؟ بگید غیریه. چرا؟ چون خود وضو اولا و به ذات مورد نظر شارع نیست، بلکه وضو به خاطر این است که انجام شود تا زمینه برای انجام نماز آماده بشه، مقدمه نماز تحقق پیدا کنه. پس امر به وضو برای این است که وضو مقدمه باشد برای نماز، چه امر غیری. این نماز است که باعث شده امر به وضو بشه، اون ذل مقدمه است که باعث شده به مقدمه امر بشه. بهم میگیم امر غیری که اصطلاحش امر مقدمی هم گاهی وقتا گفته میشه. پس ما یه امر نفسی داریم، یک امر غیری. یه تقسیم دیگه بیان شده، امر مولوی و امر ارشادی. امر مولوی رو توضیح که از امر مولوی دادن اینطوری گفتن، گفتن هدف از امر مولوی تحقق نفس چیزی است که بهش امر شده، به همین دلیل در صورت امتثال مستحق ثوابه، در صورت عصیان مستحق عقابه. و میگیم در امر مولوی غالبا نفس متعلق امر مصلحت داره. وقتی میگیم امر مولوی یعنی چی؟ میگیم آقا خود این کار، خود این امری که اتفاق افتاده به خاطر مصلحت خود اون کاریست که بهش امر شده. مثلا گفته نماز بخون، امر به نماز شده. امر به نماز به خاطر مصلحت خود نمازه. امر به نماز برای اینه که چی؟ برای اینکه شما این نماز رو انجام بدید و نمیخواد شما رو راه نمایی به فعل دیگری بکنه. برای راهنمایی و ارشاد به فعل دیگری نیست. خب برای همین اگر امر به نماز رو شما اطاعت کردید، این اطاعت مستحق چی میشه؟ ثواب میشه، یه ثواب مستقل و مجزایی داره. اگر این امر عصیان بشه، یک عقاب مستقل و مجزایی داره. برخلاف امر به اطاعت، مثلا امر اطیعوا، مثلا امر اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، و وقتی خداوند میگه اطاعت کنید یعنی چی؟ یعنی اون اوامر من به نماز و اوامر من به حج و اوامر من صلات و اینا رو انجام بدید دیگه. اطیعوا یعنی این دیگه. خب این اطیعوا، خود اطاعت کردن غیر از نماز خوندن یه مصلحت جدایی داره؟ اطاعت نکردن غیر از ترک نماز یه مقصده جدایی داره؟ یا اطاعت کردن برای اینه که راه نمایی کنه ما رو به این که اون نماز رو انجام بدیم، اون نماز رو ترک نکنیم؟ میگیم این اطاعت کردن یک مصلحت مستقل و مجزایی، از اون اصطلاح میگیم مرشد و الی، مصلحت مستقل و مجزایی از مرشد و الی نداره. و همین دلیل اگر این امر عصیان بشه، عقاب دومی نداره. اگه عقابی هم باشه به خاطر ترک نمازه. اینطوری نیست که این ترک اطاعت خودش عقاب مجزایی داشته باشه. به این میگه اموال ارشادی. حالا این عبارت هم آدم خواستید بخونید، این متنی که تو بعضی اصطلاحات آوردن اینطوری میگه. پس میگیم هدف از امر ارشادی صرفاً راهنمایی به مصلحت یا مقصده موجود در فعل، که معمولا فعل دیگره، حالا اونجا توضیح دادیم بعد، و به همین دلیل عقاب یا ثوابی مجزای از مصلحت یا مقصده موجود در فعل نداره، مثل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. بگه معمولا در عوامل ارشادی نفس متعلقه هم مصلحت نداره و رای تحصیل مصلحت یا دوری از مقصده عمل دیگری، خود اطاعت مصلحت مجزا نداره، امر به اطاعت برای تحصیل مصلحت نمازه. درسته؟ امر به اطاعت برای تحصیل مصلحت نمازه. خب نتیجه این چیه؟ نتیجه اینه که اگر شما امر ارشادی رو امتثال بکنید استحقاق ثوابی وجود نداره به خاطر خود امر ارشادی. اگر اون امر واقعی رو تحقق ببخشید به خاطر اون ثواب وجود داره، اما امر ارشادی یک ثواب مستقل نداره، اسیانش یک عقاب مستقل و مجزا نداره. این طبیعی اینیه که برای امر مولوی و ارشادی بیان شد، خیلی نزدیک به همون نفسی و غیریه. حالا برایمش فکر کنید که بین نفسی و غیری و مولوی و ارشادی وحدت وجود داره یا تفاوت وجود داره، این رو فکر کنید تو مباحثاتتون ببینید چه جایی میبینید. این تصویر اولیهی که تبیین اولیهی که آره اینو آیه سوال کرده، منم همینو به عنوان سوال از رفقا پرسیدم به عنوان تأمل کار در منزل. بله
کار به وجوب
و مثلا
مثلا عدم
وجوب داریم، یعنی
چی کار به وجوب داریم؟
اینکه الزام به وجوب داریم، الزام به صرفت ارشاد و راه نمایی امر ارشادی میتونه امر الزامی باشه، بله مثل عطی الله امر الزامیه. آقا تو اطاعت باید بکنی، اطاعت واجبه، اما امرش مولوی نیست، ارشادی نه. تو بحث ارشادی و مولوی دو سه تا اصطلاح دیگه هم معنا کردن ارشادی مولوی. بعضی گفتن، بعضی معنا کردن مثلا گفتن امر ارشادی اونه که ارشاد به حکم عقله، امر به قول معروف مولوی اون امریست که چیه؟ اون امریست که ارشاد به حکم عقل نیست، خود مولا داره یک امر مستقلی میگه. بعضی امر ارشادی رو امر تأکیدی معنی کردن، گفتن امر مولوی امر تأسیسیه، بین تأکید و تأسیس. حالا این سه تا اصطلاح من به نظرم به یه جا برمیگرده، یعنی چه بگید تأکیدی تأسیسی، چه بگید ارشاد به حکم عقل، غیر ارشاد به حکم عقل، چه بگید این ارشادی هم مولوی که ما گفتیم معنای جامعش همینی که الان داریم میگیم، اون تأکیدی و تأسیسی هم همینه، اون ارشاد به حکم عقل هم مصداقی از اینه، تمام این نیست. که البته اون ارشاد به حکم عقل بحث دیگه ای داره که حالا ارشاد به حکم عقل بازگشتش به تأکید دیگه نقدی ما میگیم تأکیده. خب این حالا با تصویر اولیه ای که از امر ارشادی و امر مولوی قبلا برای رفقای به عنوان یه سوال مطرح میکنم، رفقا میرفتن این تحقیق انجام میدن، خوب بود که این اصطلاحاتی که تو بحث امر ارشادی، معانی که برای امر ارشادی بیان شده به جستجوی کنید، مقالات هم حتما تو اینترنت پیدا میکنید، ببینید ارشادی رو چجور معنا میکنن، اصطلاحاتش متفاوت هست یا نه، اینو ببینید خوب به عنوان یه کار در منزله. حالا برگردیم به سوال خودم. سوالمون اینه که امر به احتیاط امر نفسیه یا به عبارت نخرا امر چیه؟ بگی مولویه. حالا اینو شما باید فکر کنید، یا امر مولویست به این معنا که با احتیاط و ترک شبهه تحریمیه شخص مستحق ثوابه حتی در صورتی که واقعا فعل حرام نباشه، حتی اگه واقعا فعلا حرام نباشه، همین که این شخص اجتناب کرد احتیاطاً، همین احتیاطش، همین اجتناب احتیاطیش مستحق چیه؟ بگید ثوابه. یا امر ارشادیه، برای ارشاد به وجود مقصده است، میخواد بگید که آقا امر ارشادیه، ارشاد میکنه که آقا مقصده‌ای در اینجا وجود دارد، برای همین احتیاط موجب ترتب ثواب نیست. پس این سوال ماست، آیا ارشادیست یا چی؟ مولویست.
ثواب نداره.
یعنی اگر کسی احتیاطاً اجتناب از شبه کرد این ثواب نداره. این باز بکنید خوبه، سر نیست؟
سر نیست.
درسته.
مقصده در صورتی که چون از ثواب نداره در صورتی که مقصده نباشه
دیگه. نه نه اجتناب کرده دیگه،
غرض داشته از اجتناب دیگه که به اون مقصده نرسه.
بله.
خب حالا ما چون غرض احتیاطیه دیگه، معلوم نیست برایش مقصده باشه، ولی ما انجام نمیدیم.
بله.
در صورتی که ما انجام ندیم و واقعا مقصده این باشه، این دیگه ثواب داره.
اونجا داره، اونجا مشکل نداره. اونجا احتمالاً اونم نمیشه گفت، اونم نمیشه گفت. چرا نمیشه گفت؟ چون اگه واقعا هم این فعل حرام باشه، علم به حرمت وقتی وجود نداشت، حرمت ثابت نمیشه. حرمت هم وقتی ثابت نشه، شما امری نداشتید، نهی نداشتید که اون نهی رو امتثال کرده باشید به خاطر امتثال نهی مستحق عقاب باشه.
ترک حرام به توسل نیست.
چی؟ حالا ترتب ثوابی که اینجا ما داریم میگیم، ثوابش مشروط به اون قصد دیگه. میگم هر وقت ما بحث میکنیم آیا ترتب ثواب هست یا نه، میگیم با این فرض که قصد قربت بکنه. شده در عوامل توسلی یعنی بحث مفصلیه که در عوامل توسلی ترتب ثواب متوقف بر امتثال، صرف امتثال موجب ثواب تفضل است. خدا میگه آقا تو یک کار به قول معروف توسلی رو انجام دادی، من به ثواب میدم ولو هدفت هم الهی نباشه. از اینطوری میگم. بعد میگن نه، در عوامل توسلی ترتب ثواب متوقف بر قصد قربت. اگر قصد قربت بکنه این مستحق ثوابه، ولو هم توسلیه. چون توسلی بودن هم به این معنا نیست که قصد قربت نمیتوان کرد. قصد قربت لازم نیست. اگه در عوامل توسلی قصد قربت کسی بکنه، خب این کسی همه قبول دارن بدون شک و شبهه که قصد قربت در عوامل توسلی موجب استحقاق ثواب. حالا ترک نواهی هم همینه. آقا نه، ترک نهها به قول معروفه در مواد که نه وجود داره ترکشون اینا به نحوی توسلی هم درسته. اما حالا طبق اون مبنای اول که مطلقا ثواب مترتب میشه، یا طبق مبنای دوم مشروط به قصد قربت. حالا اون بحثی هم که اینجا داره میکنم، اون بحث کلی رو طبق اون بحث کلی میریم جلو. اگر شما مبنا قائل شدید مطلقا ثواب داره، اینجا میگیم احتیاط و اجتناب از شبه مطلقا ثواب داره. اگه قائل شدید مشروط به قصد قربت، اینجا میگیم با قصد رجا و قربت ثواب میاد. اونش دیگه حالا خیلی تو بحث ما دخیل نیست، بحث رو به هم نمیریزه. حالا بخواستیم بگیم که آیا اگر فرض کنید کسی شبهه تحریمیه یه فقدان نفس براش وجود داشت، اون مشتبه رو ترک کرد احتیاطاً، حالا احتیاط میکنیم این شرب توتونی که احتمال داره حرام باشه رو انجام نمیده، احتیاطاً ترک. فرض هم بکنید قصد قربت هم کرد، قصد رجا کرد، قصد الهی کرد به خاطر خدا این کار کرد. حالا این خیلی گیر نده. آیا این به خاطر این فعلش مستحق ثواب هست؟ استحقاق ثواب داره یا نه استحقاق ثواب نداره؟ میگیم این متوقف بر اینه که امر به احتیاط نفسی باشه یا ارشادی، یا مولوی باشه یا ارشادی. متوقف بر اینه که امر به احتیاط مولوی باشد یا ارشادی. اگر مولوی باشد ثواب، اگر ارشادی باشد ثواب نداره. خب حالا آخرش مولوی یا ارشادی؟ ایشون میفهمد احتمال داره ارشادی باشه، احتمال داره مولوی باشه. این چیزی که بیشتر اول روش تأکید میکنه واسه ارشادی بودن، یه اشاره اولیه داره به مولوی، اما بعدن تأکید بیشترش روش ارشادیه. انتها این نکته جدیدی رو میگه که با توجه به اون نکته مولویت رو اثبات میکنه. اونو میرسه. اول تأکیدشون روی ارشادی بودن. میخوایم بخونیم محکمتا اینجا؟ آره؟ به تنبایی بشه چی؟
آبا
بشنیم بشنیم بدیم
صفحه 101
صد به صدرت شدیم. ببینیم میگه از سالس لا اشکال فی رجحان الاحتیاط عقلا و نقلا کما یستفاد من الاخبار المذکوره و غیره. بگیم در رجحان احتیاط هم از نظر عقلی هم از نظر نقلی اشکالی نیست. یعنی ما گفتیم براءت جاریه مرادمون بود که احتیاط واجب نیست، نه اینکه احتیاط حس و رجحان نداره، اون اشکالی داشته است. کما یستفاد من الاخبار المذکوره روایات متعدد اون جای خودش. اما هل الاوامر الشرعیه هل الاوامر الشرعیه لل استحباب، آیا اوامر شرعی برای استحباب یعنی مولوی هم فیه صواب علی ثواب برش مترتب بشه و این لم یحصل بهی الاجتناب عن الحرام الواقعی، هرچند اجتناب از حرام واقعی برش تحقق پیدا نکنه. او غیری، ببینید ایشون با تعبیر نفسی و غیری اومده جلو، بعد جلوتر با تعبیر مولوی و ارشادی اومده جلو. حالا این روش تعمل کنید اینا وحدت معنا دارن یا نگاه کنید خوب. او غیری غیریه به معنا کنهی مطلوبن لعجل تحرز عن المحلکت الحلکت المحتمله، به معنی که مطلوب است احتیاط به خاطر دوری است حلاکت محتمل، به خاطر اطمینان به این که در حلاکت واقع نمیشه، خودش مصلحت مجزایی نداره، خودش مصلحت مجزایی نداره. فیکون الامر بهی ارشادی، حالا که غیری بود امرش میشه ارشادی. ببینید دو تا رو با هم وحدت گرفته. لا یترتب علی موافقته و مخالفته، و موافقه و مخالفت این هم مترتب نمیشه غیر از اون خاصیتی که مترتب بر فعل یا ترکه، مثل عوامر طبیعی. حالا دکتر میگه این دارو رو بخور، خب یعنی همین که حرف دکتر رو گوش کردی مستحق ثوابی، دکتر یه شکلاتی بده طرف یه چون حرف من رو گوش کرد، میگه من برای خودت گفتم به من چه تو بخواد گوش تو میخوای نکن، گوش کردی باعث میشه که مریضت خوب بشه، گوش نکنی باعث میشه مریضت خوب نشه، ارشادی محضی. و نظیر الامر بالاشهاد عند المعامله لالا یقع التنازع، مثلا که روایات داریم تو آیه قرآن هم داریم میگه آقا در معاملات شاهد بگیریم. خب این شاهد گرفتن نه این که شاهد گرفتن خودش یک مصلحتی داره امر مولوی استحقاق ثواب استحقاق عقاب برش باشه، ارشاد به اینه که آقا اگر شما شاهد نگیرید بعدن اختلاف پیش میاد، برای جلوگیری از تنازع اختلاف شما شاهد بگیرید، هدفش صرفاً و صرفاً تحرز از مقصده موجود در تنازعه، نه اینکه خود شاهد گرفتن مثلا یه مصلحت مستقلی داشته باشه امرش امر مولوی باشه. اصلا
باید
که میگه برنامی اصلا دلشتان و برنامی باقی چجوری میگه آفرال احتمال حرمت داره، من چون احتمال حرمت داره ترکش میکنم و در لوح محفوظ شروع توتون مباه من فکر میکنم احتمال حرمت درش میگه.
این چطورش این شد که اعتراض کردم حرمت با ساخری داره،
حرمت ظاهری نیست، نه حرمت ظاهری نه حرمت واقعی، احتمال حرمت وجود داره، تعرض کردم از احتمال داره، اما حرمت نه ظاهرا نه واقعا نیست کنه وجود نداره. خب این سوال وجهان حالا چی میفرمایید؟ ایشون اون که اول میاد خیلی تأکید میکنه بحث ارشادی بوده، چرا؟ چون میگه به نظر ما این عوامل تأکید کننده حکم عقل، اما این دقت بده شیخ نمیخواد بگه به صرف این که تأکید کننده حکم عقل شده ارشادی، اینو نمیخواد بگه. این نکته ای که واسم اشاره کنم اینو بعدا هم تو ذهنتون باشه، صرف این که ما حکم عقلی داشته باشیم در کنار اون حکم حکم شرعی هم بیاد، این کاشف از ارشاد بودن نیست. ما عوامر مولوی در کنار احکام معقولی قابل تصوره و خیلی هم داره، اینطوری نیست که یک مورد هم نداشته باشه. پس شیخ نمیخواد بگه صرفه این که تأکید کننده یه حکم معقول عام شده ارشادی، ادامه میده دقت کنید میگه این عوامری هستن که حکم معقول رو تأکید میکنن. ادامه میده از نظر عقلی روشن تنها خاصیت احتیاط دوری از مفسده و ضرر احتمالی بدون اینکه خود احتیاط مصلحت داشته باشه. عقل بال وقتی به عقل مراجعه میکنی میگیم ای جناب تو میگی احتیاط خوبه، منظورت از اینکه احتیاط خوبه، هدفت از اینکه میگی احتیاط خوبه چیه؟ میگه هدف هم اینه که احتیاط بکنی در این مصلحته، در این مفسده احتمالی واقع نشه. برای دوری از مفسده احتمالی من میگم خوب احتیاط کنی، نه اینکه خود احتیاط کردن هم یه مصلحتی داشته باشه. عقل اینطوری میگه. وقتی عقل اینطوری گفت، عوامر احتیاط هم ظاهراً تأکید حکم عقل، همون مفاد میخواد بگه، مفاد جدیدی نمیخواد بگه، پس عوامر شرعی احتیاط هم میشه عوامر ارشادی. این دو تا مقدمه با هم داریم میگیم. صرف این که عوامر شرعی احتیاط تأکید حکم عقل رو نمیخوایم نتیجه بگیریم ارشادیه، بلکه زمینه میکنیم، از عقل سوال میکنیم ای جناب عقل شما که میفرمایید احتیاط کن، هدف چیه؟ میگه هدف هم اینه که در اون مقصده محتمله نیستی، خود احتیاط وقتی خاصی نداره. باشنه بعد از اینکه مرحوم شیخ اینو میفرمایند، دو تا شاهد اقامه میکنن به این ارشادی دیدن. شاهد اولی که میگه ظاهر برخی از اخبار احتیاط اینه که حکمت اجتناب از شبهه منحصر از دوری از هلاکت واقعی. یه تعبیری داشتیم خیلی زیاد بود، الوقوع عند شبهه خیر و منع اتهام از هلاک. تعبیر زیاد سر روایات بود. میگه آقا توقع و احتیاط در شبهات به خاطر چیه؟ اینی که در هلاکات نیفتی، در مقصده محتمله واقع نشی. پس هدف و حکمت جعل احتیاط در روایات اینه که در اون مقصده محتمل واقع نشی، نه اینکه خود احتیاط مصلحت مجزایی داشته باشه تا ثواب مجزایی براش مطرح بشه. اینکه شاهد دوم اینه که میگه در برخی از اخبار اجتناب، اینا دو تا مقدمه داریم، اجتناب از شبهات به همراه اجتناب از حرام ورع دانسته شده. مثل این روایت که اینجا بود، این یک مقدمه. دومش چیه؟ مقدمه دومش اینه میگیم آقا امر به اجتناب از حرام ارشادیه. اگه شارع میگه آقا حرام رو ترک کن، خب یعنی خود امر به ترک حرام غیر از اون حرام یه مصلحت جدایی داره، یا امر به ترک حرام برای اینه که اون حرامه انجام نشه خودش مصلحت جدایی نداره. اینطوری نیست که اگر شعاره گفت مثلا دروغ گفتن حرام، بعد گفت آقا حرام رو ترک کن، شما بگید آقا من دو تا کار انجام دادم، دو تا ثواب دارم، یکی دروغ رو در ترک کردم، یکی امر شعاره به ترک حرام را امتثال کردم، پس دو تا ثواب مترتب میشه برای این موضوع. واضحه، درست نیست. امر فقط اون امر به اجتناب از کذب امر مولویه، امر به ترک حرام امر چیه؟ ارشادیه، مصلحت مجزا نداره. حالا که کناره، دقت کنید، کناره ترک حرام ترک مشتبه و قرار داد، امر کرده ترک مشتبه، همونطوری که امر به ترک حرام ارشادیه، در سیاقش وقتی قرار بگیره امر به ترک شبهه، امر به ترک شبهه هم ظهور در ارشادیه پیدا میکنه، چون در سیاقه امر به ترک حرام قرار گرفت که امر به ترک حرام امر ارشادی بود. اینا شاهده رو بزن. بس دوتا شاهده بردیم، نکته نداریم شما؟
نه. این شبیه اجتهاد میشه. اجتهاد نقطه اگه که برسه یک سامی رو خدا اجتهاد میشه که به خاطر اصلا رو باور اونو چه داری دو تا سامی رو برده داره که اجتهادش بسیده رو برسته به باور
اجتهاد
تو اگه که انگلیسی هم داره اجتهادش سامی
نمیدونم اجتهادش نمیدونم شاید فکر کنم الان نقطه ندارم. خب هنوز تعمل میکنم شما. این هم سوال دو. بس نتیجتا چی میگیم؟ نتیجتا مرموشق میگه امر به احتیاط و اجتناب از شبه امر ارشادیه بر ثوابی مترتب نمیشه. یه نکته آخر داره ایشون میگه اما با اینها ما باید دقت بکنید که از نظر عقلی ما گفتیم که از نظر بحث امتثال بحث ترتب استحقاق ثواب و استحقاق ثواب و عقاب حاکم بهش کیه؟ بگید ها؟ عقل رو میکنه که طرف مستحق به ثواب است یا مستحق به ثواب نیست. میگیم از نظر عقلی، از نظر عقلی موضوع برای استحقاق ثواب دو امره، یک امتثال، دو انقیاد. برخلاف استحقاق عقاب در نظر عقلی موضوعش معصیته، اما تجربی موضوعش برای استحقاق عقاب تجربی مستحق عقاب نیست. این نکته جدید داریم. میگیم درسته امر به احتیاط امر ارشادیه، امتثال نداره مستقلا، امتثال مستقلی نداره، فقط برای چیه؟ فقط برای اینه که از اون مرشد و الهیش از اون مفسده واقعیه چی بشه؟ دوری بشه. درست امر به احتیاط بگید امر ارشادیه، امتثال نداره، اما مستاق انقیاد بعد نظر عقلی همچنان که اطاعت و امتثال موجب استحقاق ثوابه، انقیاد هم موجب استحقاق ثوابه. برخلاف معصیت که از نظر عقلی استحقاق عقاب فقط موضوعش چیه؟ معصیت. تجری موجب استحقاق عقاب نیست. پس این نکته که الان میخوایم بگیم، نمیخوایم از حرفمون عقب نشینی کنیم، نمیخوایم بگیم امر به احتیاط امر شد مولوی، در نفس احتیاط مصلحت وجود داره، اینا رو نمیخوایم. میخوایم بگیم همچنان میخوایم قبول داریم امر به احتیاط ارشادی، در نفس احتیاط مصلحتی وجود نداره، اما احتیاط از مصادیق انقیاد یعنی چی؟ انقیاد یعنی چی؟ در خلاف تجربیه دیگه. انقیاد یعنی در حقیقت اظهار مخالف تجربیه، بله. در حقیقت فعل رو که احتمال مثلا حرمتش میدیم ترک کنیم یا احتمال وجوبش میدیم انجام بدیم. انقیاد در حقیقت بیان کننده نشانگر یک حسن فاعلیه، نشانگر یک به قول معروف صفت خوب نفسانی که شخص انقدر خودش رو مطیع مولا میدونه که در مواردی که احتمال میدن مولای خواسته ای هم داشته باشه میاد اون خواسته ای محتمل رو انجام میده. پس تا حالا چی گفتیم؟ امر به احتیاط ارشادیه، از باب اطاعت و امتثال ثواب مترتب نمیشه، اما از باب امتیاز بعید نیست قائل به ترتب ثواب بشه.
این
تفسیر
تجربی
هم نه تلازم
اینا چرا این
حسن فعالی خیلی اینجا میخواد بگید که حسن فعالی خوبه، اما قبل فعال مسترد اقامه، توی اقامه مقبول سختی بیشتر دیگه. حالا خود همین ما هم همین دیگه، ما بچه همونو فقال مرز تشویق تنبیه هنو برعکس ما سلا تنبیه بیشتر بکنه تشویق خدا. اما از نظر عقلی میخوان اینطوری ادعا میشه، ادعا بعید نیست، ادعا بعید نیست.
حضرنی هم گفتی نسبت به این که قصد ما مخالفه با واقع بوده و ما واقع از اون مخالفت کردیم، از این جهتش اقامی نیست، یعنی از این جهت که اونچه که درک ما این بوده که حرام انجام دادیم این ظاهرن یا اتفاق بود نسبت به این که اقام داره
شیخ تا قبول نکرد اقامه برده زم مگو مذمت رو قبول کرد، مذمت غیر از اقامه میگن اصلا آدم بدی هستی اما بفرما بگیش اینه دیگه، این نمیدازم تو جهنم اما آدم بدی هست.
تفکیک معلوم شده که سوء سعیده داشته باشه که قطع داشته باشه
خب
ترکیه بین
این
دوتا روشن
شد. یعنی چی روشن شد؟
بین این دوتا ترکیه خواهد میشید و بعد
اینکه مذنبتی یا نه مثلا در حقیقی میمذنبتی دوباره بگم ترکیه چی، من نفهم چی میگم.
مثلا ما اینطوری یاد گرفتیم که عجبی
خب
از این جهت که من دارم نسبت قرص هم یعنی مثلا که فهمیدم مخالفت مطابق قرص هم خوشمانی نداشت، نسبت که یه جهت نگاه متجد
خب
یه جهت نگاه ما تجربی که این میشه جهت اصولیش، یه جهت هم نگاه تجربی حالا بحث رو فکری شدن که خود این تجربی مخالفت کردنه با آنچه که مثلا فهمیدی حرامه یا حرامه این موضوع بشه و این خودش حرام، مخالفت کردن با این ولو پشتوانه نداشته باشه این حرام هست.
خب اینو قائل نیستم شیخ، قائل نیستم بعضی قائلن، از قائلا که تجربی حرامه، نه از این باب، حرف شما رو میگم میزنم، میگم تجربی حرامه نه از این باب که شما اومدی با اون قطع مخالفت کردی، اون قطع که به قول شما واقعیت نداشت، از این باب که اومدی حد که حرمت مولا کرد جلوش وایستادی، آقا فکر کردی مولا گفته این کار واجبه جلوش وایستادی، زمان درازی هم کردی من این کار انجام نمیدم، آقا به خاطر زمان درازی کتکت میزنم نه به خاطر که این کار انجام نمیدم، خب واجب نکرده بودم من که اولا مولا هم دیگه یه بابای بچهش بیاد مثلا جلوش زمان درازی کنه بگه تو گفتی این کار انجام بده علجت انجام نمیدم، بابا نمیگه آقا من اینو گفته بودم تو انجام بده، آقا من که نگفته بودم انجام بده، تو فکر میکردی به خاطر این اقامش نمی کنه، اما که چرا جلو من زبون درازی کنه، این تفکیک شما اینه دیگه، معلومه قبول نکرد حتی نسبت به مرد دوم قبول نکرد معلومه، اما وقتی قبول داره این تفکیک رو قائل هم که میگن تجربی حرمت داره از باب حد که حرمت مولا، نه از باب این که اومدید خلاف انجام دادید اسیان کردید، حالا شاید قبول نداشه، اما تو نایه انقیادش تقریبا واضح خیلی ها قبول دارم که آقا انقیاد از باب احترام به مولا، از اون طرف گفتیم پس که حرمت، اینجا میگه از باب احترام به مولا، از باب این که ما ارادت خودمون رو به مولا نشون دادیم، ارادت نشون دادیم دیگه، گفتیم آقا احتمال میدیم تو اونو گفته باشه ما انجام بدیم، اون ارادت خودمون نشون میدیم، از باب اینکه ارادت خودمون رو داریم به مولا نشون میدیم، احترام به مولا داریم در عمل میکنیم، از این باب چیه؟ مستحق ثوابه. اینو خیلی باید حالا دیگه خود را کرم نیست دیگه، خدا است دیگه، با خدا میشه این معامله ها کرد. ردی گردن خیرتش گل کرد. خب مثلا باشه به یک مقصدی بردم چه پنجم پنجره شد بیان سر وقت شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.